بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 21 صفحه 10. او دائرتان متساویتان متوازیتان و سطح واصل بینهما. بحثمون در مساحت بود، گفتیم که کم بر سه قسمه، یکی خط، یکی سطح و سومی هم جسم. هر یک از این سه تا رو معنا کردیم. بعد بیان کردیم که خط رو چطوری مساحت گیری میکنیم، یعنی اندازه گیری میکنیم، و همچنین توضیح دادیم که سطح رو چطوری اندازه گیری میکنیم، و بالاخره رسیدیم به جسم. از اقسام جسم فقط کره رو و بعد هم مکعب رو بیان کردیم. دو قسم دیگه باقی مونده که اونها رو میخوام بیان کنیم، یکی استوانه و دیگری مخروط. بعد از اینکه این دوتا بیان شدن، میگیم که بیشتر اصطلاحات رو بیان کردیم ولی بعضی اصطلاحات رو رها کردیم. مثلا منشور رو نگفتیم، هرم رو نگفتیم، اونها رو هم یه اشاره مختصری باید بکنیم که کلام تشبیه بشه. الان میخواییم استوانه رو توضیح بدیم. استوانه عبارت از شکلیست که از دو دائره تشکیل شده و یک سطحی که فاصله بین این دو دائره است. و این سطح چنان است که مثل خود دو دائره مدوره، اما دائره نیست. این سطح باید طوری باشد که یک قسمت فوقانیش یک دائره باشد، قسمت تحتانیش دائره دیگر. استوانه رو خودتون میدونید چطوره، مثل یه بشکه که در نظر بگیرید قسمت فوقانیش دائره است، قسمت تحتانی دائره است، و بین این دو دائره یه سطح مدور هم قرار گرفته، به طوری که اگر خطی واصل بشود بین دو دائره و ما این خط رو رو محیط دو دائره دور بدیم، در تمام این دوره روی اون سطح منطبق میشه. این قسمت رو توجه کنید، توضیح بیشتر بدم. به دائره بالایی خطی رو وصل کنید، به قسمتی از محیط دائره بالا، و این خط رو به دائره پایینم وصل کنید، به قسمتی از محیط دائره پایین. اما سعی کنید که این خط در یک طرف دو دائره قرار بگیره. مثلا اگر در طرف راست دائره بالایی، در طرف راست دائره پایینی هم باشه، به این صورت قرار بگیره. البته میتونه نحوه دیگه هم قرار بگیره ولی اون الان مراد ما نیست. نحوه دیگه اینه که مثلا طرف راست دائره بالایی بر محیط طرف راست دائره بالایی واقع بشه و بر طرف چپ محیط دائره پایینی، که خط اوریب باشه. این خط اوریب داخل اون استوانه واقع میشه و این دیگه به درد ما نمیخوره. پس خط رو باید طوری بر محیط این دو دائره وصل کنید که این خط در یک جهت هر دو دائره باشه، این طرف راست هر دو دائره. اگر یکیش طرف راست این دائره باشه، یکی طرف چپ اون دائره باشه، خط اوریبی میشه و از داخل استوانه رد میشه. اون خطی که داخل استوانه رد بشه به درد ما نمیخوره. اما اون خطی که در یک طرف این دو دائره قرار میگیره، این خط شما روی محیط دو دایره میچرخونیم. باید طوری باشد که چیپ این خط روی سطح بیفته و همین سطحی که بین دو دایره است، به طوری که وقتی این خط رو میچرخونید در تمام وقت مماس باشه با این سطحی که بین دو دایره واسطه میشه، یعنی قسمتی از سطح برآمده نباشه، قسمتی از سطح تو رفته نباشه، بلکه سطح چنان باشه که این خط رو که روی محیط دو دایره میچرخونیم مماس در این سطح بین دو دایره دور بزنه. این چنین شکلی رو میگیم استوانه. پس بیان کردیم که سطح فوقانی این استوانه دایره است، سطح تحتانی هم دایره است. سطح بین این دو دایره رو با توضیحی روشن کردیم که چگونه باید باشه. خطی رو فرض کردیم که در یک طرف هر دو دایره قرار بگیره و ما یک طرف خط بر محیط دایره بالایی و نقطه ای از محیط دایره بالایی و طرف دیگر خط بر نقطه پایینی دایره در مر نقطه ای از محیط دایره پایینی واقع بشه. بعد ما این خط رو اگر روی محیط دو دایره بچرخونیم کاملا روی این سطح بین دایرتین مماس باشه. این چنین شکلی میشه استوانه. خطی رو فرض میکنیم در داخل این استوانه که یک طرف این خط به مرکز دایره بر مرکز دایره بالا فرود آمده باشه و طرف دیگر خط بر مرکز دایره پایین. این خطی که دو تا مرکز دو دایره رو به هم وصل میکنه اصطلاحا میگیم سهم استوانه. سهم استوانه خطی که محیط دایره بالا رو به دایره پایین وصل کنه بهش میگیم ارتفاع استوانه. اما خطی که مرکز دایره بالا به مرکز دایره پایین رو وصل کنه بهش میگیم سهم استوانه. ممکن این دو با هم برابر هم باشن، ارتفاع با سهم هر دو برابر باشن، ولی بالاخره ارتفاع اونیست که روی محیط دو دایره قرار میگیره، یعنی محیط خطیست که محیط دو دایره رو به هم وصل میکنه و سهم اونیست که مرکز دو دایره رو به هم وصل میکنه. این سهم گاهی بر دو دایره عموده، یعنی هم بر دایره پایینی هم بر دایره بالایی عموده. در چنین حالتی استوانه رو استوانه قائمه میگیم. این بشکه هایی که ما میبینیم همه این چنین هست، استوانه شون استوانه قائمه است، یعنی روی زمین صاف که قرارش میدید کاملا میسته. اون خطی که از مرکز دایره بالا که در بشکه است به مرکز دایره پایین که تای بشکه است وصل میکنیم، اون خط عموده و در این صورت استوانه استوانه قائم است. اما گاهی اینطور نیست، اون سهمی که دوتا مرکز رو به هم وصل میکنه اون سهم عمود نیست، کجه. استوانه در این صورت استوانه مائل است. اگر رو زمین صاف قرارش بدید وای نمیسته، رو زمین شیبدار قرارش بدید وای نمیسته. چرا؟ چون خودش کجه. شکل توی این شکل توی این کتاب هایی که چاپ به کتاب ما نیست داره، اما چاپ ما نداره، این چاپ عبدالرحیم شکل داره. حالا من نمیدونم بقیه دارن یا ندارن. ظاهرن بقیه هم داشته باشید. بله بله شما هم دارید. اما خب کتاب ما چا این شکل نکشیده، کتابی که چا پرد رحیم شکل کشیده. احتیاج به شکلم نیست، با اون تصویری که از خارج کردیم استوانه روشنه. بله مسامحه نداره این
شکلی معاینه مسامحه یعنی چی؟ مثلا درستی تقاضی میخواد با دایره اینجایی باشه که این در واقع قرص دایره انتقال کرده میشه شکل شما دارم
خوشحالی
میخواد درست در اینجا تقاضی بکنه با دایره
نه دیگه می نکنه یه دونه قاعده رو باید کچ بشیشه. خب از کنم قاعده شیب داره، قاعده این استوانه اون دوتا دایره که قاعده نامیده میشن شیب داره در استوانه مایله، در استوانه قائمه صافند افقی هند، در استوانه مایله شیب داره. به همین جهت هست کردن استوانه مایله رو شما رو زمین صاف بدارید نمیسته، رو زمین شیب دار بذارید. بله از هر دو طرف شیب داره، دیگه استوانه نیست. اونی که از یک طرف شیب داره استوانه نیست، چون اینو من اشاره نکردم دو تا دایره باید موازی هم باشند، دو تا دایره باید مساوی باشند اولا، موازی باشند ثانیا. اونی که شما میفرمایید یک دایره شیب داشته باشه یک دایره افقی باشه و شیب نداشته باشه، دو تا دایره است که موازی نیستن. اگه موازی نبودن استوانه تشکیل نمیشه، باید هر دو موازی باشن تا استوانه تشکیل بشه. خب الان استوانه رو خوندیم، دو قسمش هم که یکی مایله بود یکی قائمه بیان کردیم، و همچنین گفتیم که خطوطی که دو مرکز رو به هم وصل میکنن، خطی که دو مرکز رو وصل میکنن سهم، و خطی که دو محیط رو به هم وصل میکنه ارتفاع، و ضمناً اشاره کردیم که اون دایره فوقانی و همچنین اون دایره تحتانی هر دو قاعده استوانه هستن، یکی قاعده فوقانیه یکی قاعده تحتانیه. در مورد استوانه بحث دیگری هم داریم که بعد از ذکر مخروط اون رو بحث خواهیم کرد. بحث ما در استوانه هنوز تمام نشده. حالا عبارت توجه کنید صفحه 21 این سطر دهم. او دائرتان متساویتان عطف است بر سطحون، دو خط قبل رو توجه کنید، ولی جسم ذو امتدادات ثلاثه، ذو امتدادات ثلاثه، بعد گفتیم فإن احاط به سطح کذا فکرتون، او ستت مربعات فمکعبون، یعنی و این احاط یا او احاط به ستت مربعات فمکعبون. حالا میگیم او دائرتان، و دایرتان اول بحثه الانمونه، این عطف بر اون سطحونه، احاطه بر سرش در میاد، یعنی احاطه به اون جسم دو دائره متساوی متوازی و یک سطحی که واصلون بین هما، یعنی احاطه کرده باشد اون جسم رو سه چیز، دو تا دائره و یه سطح متوسط و واصل بین هما که میشه سپومی، این سه چیز جسم احاطه کرده باشه، یه دایره از بالا یه دایره از پایین یه سطح مدورم بین دو دایره. پس احاطه بهی دایرتانی که متساویتانند متوازیتانند، این دوتا دایره احاطه کرده است، و یکی سطح واصلون بین هما، سطحی که واصل بین این دوتاست و این دوتا رو هم وصل کرده. به حیث و توضیح این سطح، به حیث لعودیر خط مستقیم واصل بین محیطیهما علیهما ماسهو به کلهی فی کل دوره، به طوری که اگر دور داده شود خط مستقیمی که واصل است بین محیط این دو دایره، یعنی نقطه‌ای از محیط بالایی رو به نقطه ای از محیط پایینی وصل میکنه. هر کدام هر دو نقطه باید یا طرف راست باشن یا طرف چپ. یکی طرف راست باشه یکی طرف چپ، خط توی استوانه قرار میگیره و از بحث ما بیرون میره. باید خطی باشه که یک طرف استوانه واقع بشه. لعودی و خط مستقیمی که واصل است بین محیطه ما علیه ما، علیه ما متعلق به عودیره، دور داده شود این خط علیه ما، یعنی بر این دو دائره، بر این دو دائره یعنی بر محیط این دو دائره دور داده شود، بر یه نقطه از دائره بالا و بر یه نقطه از دائره پایین واقع میشه، بعدم روی کل محیط دائره دور داده میشه. اگر این چنین خطی با این توصیف علیه ما بر این دو دائره دور داده شود، ماسهو، ضمیر ماسهو به سطح واصل برمیگرده، این خط تماس دارد این سطح واصل را به کلهی، یعنی کل این خط بر تمام این سطح واصل بین دائرتین تماس داره، یعنی طوریست که نه اون سطح برآمده است نه سطح تو رفته است، این خط مستقیم کاملا روی این سطح منطبق شده، تمام نقاط این خط مستقیم روی اون سطح افتاده. فی کل دوره، یعنی وقت تمام اون دوری که میزنید باید این تماس برقرار باشه و جایی نرسه که خط بالا بیاد یا داخل بشه، همونطور باید تماس داشته باشه در کل دوره. علیه ما متعلق با عدیره است، زمینش هم برمیگرده به دو دائره و علیه ما یعنی علا محیطه ما، علا دو دائره یعنی علا محیط دو دائره. اصلا میتونید به خود دو محیط برگردونید، از اول برگردونید به دو محیط، میتونید به دو دائره برگردونید به حسب مضاف، علا دائرته یعنی علا محیط دائرته. فاستوانتون، این فاستوانتون جواب اینیست که قبل از او دائرتان تقدیر گرفته میشه. اینطور بود، این احاط بهی ستون فکورتون، این احاط بهی ستت مربعات فمکعبون. حالا او دائرتان یعنی این احاط بهی دائرتان کذا فاستوانتون، که استوانه جواب اون اینیست که قبل از او دائرتان تقدیر میشه، جواب این احاط که قبل از او دائرتان تقدیر میشه. و هما یعنی اون دو دائره که یکی در بالای جسم هست یکی در پایین جسم، قاعدتاها یعنی دو قاعده استوانه هستند. والواصل یعنی و خط واصله بین مرکزه هما سهم هما، سهم هما، سهم ها نبی؟ سهم هاست؟ بله سهم ها درسته که دوما سهم هماست. والواصل بین مرکزه هما سهم ها، یعنی اون خطی که بین دو مرکز دو دائره رو بین دو مرکز دو دائره واقع میشه و این دو مرکز رو به هم وصل میکنه سهم ها، یعنی سهم استوان است. سهم همام قابل توجیه، یعنی سهم این دو دایره، سهم این دو قاعده. البته سهم ها بهتره، یعنی به زحمت ما سهم هما رو میتونیم معنا کنیم، سهم ها بهتره، یعنی سهم استوانه.
دو دایره
بله؟
سهم دو دایره
نمیتونه باشه. سهم دو دایره میگم یه نقطه تسامح داره. سهم استوانه است، عرض میکنم به زحمت بتونیم بگیم سهم دو دائره است. خب فاین کانه، یعنی این سهم، فاین کانه این سهم عمودن علی القاعده، عمود بر قاعده باشه، که قرآن عمود بر هر دو قاعده خواهد بود چون قاعده ها موازی همند، اگه بر یکی این خط بر یکی عمود باشه بر اون موازیش مطمئن عموده. و این کان این سهم عمودن علی القاعده فالاستوانه قائمتون، استوانه رو استوانه خواهی میبینانی و الا، یعنی اگر این سهم عمود بر قاعده نباشد، بر یک قاعده عمود نباشد که قرار بر قاعده دیگه هم عمود نخواهد بود، فمائلتون یعنی فل استوانتون مائلتون. اینجا بحث استوانه رو ختم میکنیم، عرض کردم هنوز تمام نشده ولی ختمش میکنیم، موقتا وارد بحث در مخروط میشیم، دو مرتبه برمیگردیم حکم دیگری رو که هم برای مخروط هست هم برای استوانه هست، یعنی مشترک بین دو شکل توضیح میدیم، چون اون حکم مشترک بین مخروط و استوانه است، اون رو دیگه الان ذکرش نکردن، سب میکنن که مخروط هم بیان بشه بعد اون حکم مشترک رو یک بار بشه، ولی اگر بعد از استوانه اون حکم بگن دوباره بعد از مخروط هم اون حکم رو مربوطش کنن به استوانه، تکرار لازم میاد، برای این که تکرار نشه مخروط هم ذکر میکنن بعد حکم مشترک هر دو رو میارن. درباره مخروط میگن که شکلیست، جسمیست که دو تا سطح او رو احاطه کرده، در استوانه سه تا سطح احاطه کرده بود، دو تا دائره بود، یکی همون سطح مدور، اما در مخروط دو تا سطح جسم را احاطه کرده، یک سطح تحتانی است که به صورت دائره است و یک سطح فوقانی است که از روی دائره مرتفع میشه، از محیط دائره میاد بالا و هر چی به سمت بالا میرود تنگ میشود تا آخر به یک نقطه ختم میشود، مثل کلاوند که سطح تحتانیش دائره است، سطح فوقانیش از محیط دائره بالا میاد، سطحی است که از محیط دائره بالا میاد، داخل اون سطح که عمق جسمه. ما داریم میگیم جسم رو دو تا سطح احاطه کرده، یکی سطح زیری، یکی هم سطح اطراف، که این سطح اطراف از محیط دائره بالا آمده نه از درون دائره، درون دائره اون عمق جسمه نه سطحی که جسم رو احاطه کرده، از محیط دائره بالا آمده و همینطور تنگ شده تا بالاخره به یک نقطه ختم شده، اون نقطه رو میگیم، این شکل میشه مخروط، اون نقطه میشه رأس مخروط سلام علیکم، و اون دائره میشه قاعده مخروط. پس این مخروط دارای دو تا سطح که احاطش کرده، یکی سطح دائره‌ای که از که در پایین قرار گرفته، یه سطح صنوبری که عرض کردم از محیط دائره بالا آمده و تنگ شده تا به نقطه ختم شده. سطح صنوبری یعنی چی؟ البته با این توضیحی که داده شد معلوم شد یعنی چی، ولی بیشتر میخوام بیانش کنم. سطح صنوبری عبارت است از سطحی که اگر او را به دائره های موازی قطع کنید، این دوائر موازی هر چی به سمت بالا بره کوچکتر میشه، از پایین قطعش کنید یه دائره نزدیک به اندازه قاعده درست میشه، یه خورده از بالاتر قطع کنید دائره کوچکتر میشه، همینطور برید بالا دائره کوچکتر میشه تا اون بالای بالا دیگه دائره خیلی ریز میشه و حد نقطه میشه. پس سطح صنوبری عبارت است از سطحی که اگر اون سطح رو با دوائر موازی قطع کنید، یعنی دایره پایین دوباره موازیش دایره بالاتر، موازی او دایره بالاتر و همینطور بریم بالا، دوائری به دست میاد که از پایین به بالا، از بالا به از پایین به بالا همچنان کوچک میشه و از بالا به پایین همچنان بزرگ میشه، این چنین سطحی بهش میگن سطح صنوبری. صنوبر درختی است به همین صورت و میوه درختی است به همین صورت، میوه کاج اونم به همین صورته، به همین جهت شکل صنوبری یعنی شکلی که مثل اون درخت صنوبره یا مثل میوه صنوبره، که توضیح داریم چه شکلیه. خب این مخروط بود. اگر شما از نقطه رأس مخروط به مرکز قاعده مخروط خطی رو عمود کنید، خطی رو واقع کنید، این خط اسمش سهمه. پس سهم مخروط خطی است که از رأس مخروط که نقطه است بر مرکز قاعده مخروط فرود میاد، نه عمود میشه، فرود میاد. چون ممکن عمود باشه، ممکن عمود نباشه. این سهم اگر عمود بود بر قاعده مخروط رو میگیم مخروط قائم، اگر عمود نبود بر سطح، بر دایره، بر قاعده، بلکه مائل بود، کج بر قاعده وارد میشد، عمود نبود، در این صورت مخروط میشه مخروط مائله. همون حکمی که در استوانه گفتیم که از طریق سهمش مشخص میشد، همون حکم هم در مخروط میگیم که اون هم باز از طریق سهم مشخص میشه. در استوانه گفتیم اگر سهم عمود بود استوانه قائم است، اگر عمود نبود استوانه مایل است. در مخروط هم همینو میگیم، میگیم اگر سهمش عمود بود استوانه مخروط قائمه، و اگر سهم عمود نبود مخروط مایله. خب خوبه که ما ارتفاع مخروط رو هم بیان کنیم، که ارتفاع استوانه رو گفتیم. خطی رو که از رأس مخروط به مرکز قاعده عمود میکنیم سهم مخروط مینامیم. البته ارتفاع مخروط هم نامیده میشه، سهم و ارتفاع در مخروط یکیه. اما خطی که از رأس مخروط بر محیط قاعده وارد میشه مولد مخروط مینامیم. حالا شاید علت مولد گفتنش این باشه که فرض کنید یه مثلث قائم و زاویه رو که یک ضلع زاویه قائمه رو رو زمین گذاشته باشیم، خب ضلع دیگر این زاویه قائمه عمود بر زمین خواهد بود، بعد یه ضلع سومی هم هست که روی زاویه قائمه قرار گرفته که خط مایله، عمود نیست. حالا شما این مثلث این چنینی رو که رو زمین قرار دادید، قسمت زاویه قائمه شو ثابت کنید روی زمین، بعد اون قسمت که خط مایل فرود میاد اون قسمت رو بچرخونید، یعنی اون دیگه که خط مایل فرود آمده رو زمین، اونجا رو به زمین بچرخونید، یه دائره درست میشه روی زمین بر اثر چرخش اون خط مایل. اون ضلع قائمه، زاویه قائمه که روی زمین قائم شده، اون که ثابته، فقط داریم حرکت، بله اون رو زمین ثابته، اون خط مایل که دو سر زاویه قائمه رو به هم وصل کرده، قسمتش که روی زمینه داره روی زمین نقش میندازه و تمام اون خط مایل داره دور خودش میزنه. با دور زدن این خط مایل مخروط درست میشه، اون خط مایل مخروط رو درست میکنه، یعنی مولد مخروطه. چون مولد مخروط روش میان مولد خطیست که از رأس مخروط به محیط قاعده وارد میشه، بهش میگیم مولد مخروط. چون اگر این خط رو ما در مثلث داشتیم و مثلث رو به اون نحو که گفتیم قرار میدادیم و دور خودش میچرخوندیم، یه مخروطی تولید میشد و اون مخروط با همین خط، با چرخش همین خط تولید میشد. به این جهت شاید گفتن به این خط، به این خط گفتن مولد مخروط. پس سهم و ارتفاع مخروط عبارت است از خطی که از رأس مخروط به مرکز قاعده عمود می شود، و مولد مخروط عبارت است از خطی که از رأس مخروط به محیط قاعده وارد می شود، نه قائم می شود، نه عمود می شود، بلکه وارد می شود و واقع می شود. این سه تا خط در مخروط هست که باید شناخته بشه. یکی سهم، یکی ارتفاع که این دوتا بر هم منتظر هم، یکی هم مولد. او دائرتون، این او دائرتون اصل بر او دائرتون است که اول بحث گفتیم، یا بفرمود اصل بر سطحونه که قبلا داشتیم. بنابراین احاطه بهی که بر سر سطحون، بر سر ستت مربعات، بر سر دائرتون داخل شد، بر سر این دائرتون هم داخل میشه. یعنی احاطه بهی، یعنی این احاطه به اون جسم، دائرتون که قاعدشه و سطحون سنوبری که سطحشه، اون وقت بعدا میگیم فمخروطون. اگر جسمی داشتید که احاطه کرد به اون جسم دو تا سطح، یک دائرتون، دو سطحون سنوبری، بعدا خواهیم گفت که این چنین جسمی مخروطون. سطح سنوبری رو توضیح میده، نمیگه سطح سنوبری چیه، اون عرض کردم چیه، از خارج توضیح دادم. سطح سنوبری رو توضیح میده که باید به چه وضعی قرار گرفته باشه و با دائره چه حالتی و نسبتی داشته باشه. مرتفعون من محیطها، وضع این سطح اینه که از محیط این دائره بالا میاد، یعنی سطحیست که روی این دائره قرار گرفته، رو محیط این دائره قرار گرفته و همینطور به سمت بالا میره، اما متزائقاً، در حالی که تنگ میشود، زیغ میشه، یعنی مثل استوانه نیست که به همون بعدی که روی محیط دائره پایین داشت بالا میرفت تا به دائره بالا میرسید. استوانه اینطور بود، این اینطور نیست، این روی محیط دائره که بالا میاد همینطور تنگ میشه الا نقطتن، تا وقتی منتهی شود به نقطه ای که اون نقطه رأس مخروطه. حالا این سطح سنوبری چطوری واقع شده باشه؟ باز همون توضیحی رو که در استوانه داشتیم در این سطح سنوبری داریم، به این صورت که میگیم اگر خطی رو از نقطه رأس به محیط دائره، محیط دائره یا محیط قاعده وصل کنیم و این خط رو روی محیط دائره دور بدیم، در تمام دوره باید مماس باشد با این سطح سنوبری، به طوری که قسمتی از این سطح سنوبری برآمده نباشه، قسمتی تو رفته نباشه، به طوری که این خط در تمام دوری که روی این محیط دائره میزنه کاملا بر اون سطح سنوبری چیپ شده باشه، خطی که یک طرفش به رأس مخروطه، طرف دیگرش رو محیط قاعده مخروطه. این خط رو اگر ما دور بدیم رو قاعده مخروط، باید مماس با این سطح سنوبری باشد در تمام دوره. به حیث و لعودیل مستقیمون، مستقیمون یعنی خط مستقیم، اگر دور داده شود خط مستقیمی که واصل بینه هماست، بینه هما یعنی بین اون محیط و نقطه، چون هر دو رو داریم قبل مرتفعون من محیطها متزاعدن الى نقطتن، زمین بینه هما برمیگره به این محیط و این نقطه، خطی که واصل است بین محیط و نقطه اگر دور داده شود به حیث لعودیر مستقیمون واصلون بینه هما ماسهو، زمیر ماستهو برمیگرده به این سطح سنوبری، اگر دور داده شود چنین خطی، تماس پیدا می کند این خط با اون سطح سنوبری، به کلهی یعنی خط به کلش تماس دارد به این سطح، فی کل دوره، در تمام دوری که روی این محیط دائره می زنه، در تمام دور تمام خط به این سطح تماس داره، و اینطور نیست که قسمتی از سطح تو رفتگی داشته باشه که خط در اون قسمت با سطح تماس پیدا نکنه، یا قسمتی برآمده باشه که خط وقتی روی اون قسمت برآمده میره به قسمت‌های اطراف این قسمت برآمده تماس پیدا نکنه، چون در صورتی که قسمتی از این سطح برآمده باشه یا قسمتی تو رفته باشه، خط واصل وقتی دور داده میشه نمیتونه روی این سطح کاملا منطبق بشه. وقتی که سطح داخل رفته، تو رفته، وقتی خط رد میشه زیر خط گوده، تماس با سطح نداره. اون وقتی هم که قسمتی از سطح برآمده است، قسمتی از سطح سنوبری برآمده است، وقتی که خط به اونجا میرسه میره رو اون قسمت برآمده، وقت اطراف اون قسمت برآمده خالی میمونه، خط روش منطبق نمیشه. خط مثلا فرض اگه قسمت برآمده وسط این سطح سنگوری باشه، خط به قاعده مماسه، به نقطه رأس مماسه، ولی این به خود اون قسمت برآمده مماسه، ولی بین اون قسمت برآمده و نقطه مماس نیست، بین قسمت برآمده و قاعده دیگه مماس نیست. یعنی اونجایی که این قسمت برآمده میشه خط زیرش خالی میمونه، نمیتونه مماس بشه. این دیگه مخروط نیست. مخروط اونیست که سطحش چنان صاف باشه که این خطی که روی محیط دایره دور میزنه تمام نقاط این خط بر تمام سطح منطبق بشه. فمخروطون، این فمخروطون جواب انه مقدره. اینطور بوده عبارت: و ان احاط بهی دائرتون و سطحون سنوبری فمخروطون، فمخروطون قائمون او مائلون. قائم است اگر اون سهمی که عرض کردیم عمود باشد بر مرکز، او مائلون اگر اون سهمی که عرض کردیم عمود نباشد بر مرکز دایره، بر دایره یا مرکز دایره. وحیه یعنی اون دایره قاعدته، قاعده مخروط نامیده میشه، و خطی که واصل است بین مرکز این قاعده و نقطه رأس مخروط سهمه، یعنی سهم مخروط نامیده میشه. ارتفارم عرض کردم. مخروطی که ما شکلش رو توضیح دادیم مخروط تامه، بهش میگیم اصطلاحاً مخروط تام، که قاعده داشت و نقطه رأس داشت. حالا اگر این مخروط تام رو قطع کردیم به این صورت که از نزدیکای قاعده، یعنی دائره‌ای رو که قاطع این مخروطه موازی با قاعده مخروط قرار دادیم و فرستادیم که مخروط رو قطع کنه، دایره رو موازی قرار دادیم با قاعده، این دایره رفت در داخل مخروط و مخروط رو قطع کرد، دو تا مخروط تشکیل میشه. یک مخروط قاعدهش همون قاعده مخروط قبلیه، یک مخروط قاعده‌ایست که قاعده‌ای دارد که با قطع حاصل شده، یعنی قسمت فوقانی این مخروط الان شده یه مخروط دیگر که قاعدهش جدیداً حادث شده، اون قاعده قبلی نیست، رأس همون رأس قبلیه، این مخروط کوچیک شده ولی بازم مخروط تامه. اون مخروطی که قاعدش همون قاعده مخروط قبله، رأسش دیگه نقطه نیست، رأسش نقطه نیست چون یه دایره آمد قطع کرد این مخروط رو، از کمر این مخروط مخروط رو قطع کرد، قسمت فوقانی رو برداشت، قسمت تحتانی اینطوره که یک دایره پایینش یک دایره بالاشه، اما در این حال استوانه نیست. چرا؟ چون در استوانه شرط کردیم که دو دایره مساوی باشند، این دو دایره مساوی نیستند، درست موازی هستند، این دو دایره یعنی دایره قاعده و دایره که رأسه مساوی موازی هستند، ولی مساوی نیستند. دایره که قاعده قبلی مخروط قبلی بود و الان قاعده این مخروط، این دایره بزرگتره، اون دایره که بر اثر قطع مخروط از کمر حاصل شد دایره کوچکتره. پس دایره پایینی با دایره بالایی موازی هستن ولی مساوی نیستن، چون مساوی نیستن استوانه تشکیل نمیده، به خاطر اینکه استوانه رو عرض کردیم باید دو دایره فوق و تحتش مساوی باشن، دو موازی. در این مخروطی که به این صورت پدید آمده دو دایره موازی هستن ولی مساوی نیستن، پس این شکل شکل استوانه نیست بلکه شکل مخروطه، اما اصطلاحا بهش میگن مخروط ناقص. مخروط ناقصی که اون نوک تیز رو نداره، اون رأسه رأسی رو که نخرس نداره، رأسش هم یه دایره دیگره. دو تا مخروط میشه وقتی شما مخروطی رو قطع کردین، دو مخروط درست میشه. اون قسمت فوقانی خودش مخروط تام کوچکتریه، قسمت تحتانی و مخروط ناقصه. به تعبیر دیگه اون قسمت از مقطوعی که مجاور قاعده قبلیست اون میشه مخروط ناقص، اون قسمت از مقطوعی که مجاور قاعده قبلی نیست بلکه مجاور رأسه میشه مخروط تام. اون تا مخروط تامی که کوچکتر از مخروط اولی است. بنابراین مخروط گاهی ممکنه تقسیم بشه، وقتی تقسیم شد به دو مخروط، یکی تام کوچک یا یکی ناقص مبدل میشه.
چون اشتباه
استوانه
که
دسته
استوانه ناقص
بوده. بله؟ بازم مخروط ناقص گفته میشه. عرض کردم استوانه نیتونید بگید، به خاطر این که شرط استوانه رو نداره. نمیگن استوانه ناقص، میگن مخروط ناقص. این شکل رو بهش میگن مخروط ناقص. اصطلاح دیگه حالا کسی هم دلش خواست اسمش استوانه بذاره ما بحثی باش نداریم، اصطلاح اینی که بهش میگن مخروط ناقص، چون سطحش حالت صنوبری داره، منطقه صنوبری ناقص به کمال نمیرسه، اما اون شرط استوانه رو نداره. شرط مخروط رو که سطح صنوبری باشه داره، اون تا سطح صنوبری ناقص، لذا مخروط هم میشه مخروط ناقص. و این قطعه به مستوین یوازی ها، اگر قطع شود این مخروط تام، ضمیرها رو توجه کنید به کجا برمیگردونید. و این قطعه این مخروط تام به مستوین، یعنی با یه دایره مستوی، یعنی دایره مسطحه، چه یوازی ها، ضمیر یوازی ها به قاعده برمیگرده. مستوی یعنی قاعده، یعنی دایره مسطحی که یوازی ها موازی قاعده مخروطه. چه قاعده بله مستوی قبلا هم گفتیم، مستوی سطحی رو میگیم که از هر نقطش خطی خارج کنید این خط روی اون سطح بیفته و منطبق بشه. شما از استوانه یه خطی خارج کنید، از سطح استوانه یه خورده از این خط میفته روی سطح، بقیهش دیگه نمیفته مگر خط رو دور بزنید. این پس استوانه سطح، سطح مستوی نیست. قاعدهشو نمیگم، سطح جانبیشو میگم. سطح جانبی سطح مستوی نیست. چرا؟ چون از یه جا خط رو خارج میکنید خط رو تمام سطح نمیفته، رو قسمتی از سطح میفته، بقیهش هم رو هوا قرار میگیره. برخلاف دایره، دایره مسطحه، شما از هر جاش خطی خارج کنید روی سطح دایره میفته، مگر بعد از این که خط از سطح دایره خارج شد، چون دیگه از سطح خارج شده، ولی تا وقتی روی سطح میبینید منطبق میشه از سطح. این چنین سطحی میگه مستوی، قبلا هم بیان کردیم که این سطح مستوی. سطح مستوی یعنی دایره مسطحه یا مربع مسطح، فرق نمی کنه. حالا ما چون داریم مخروط رو قطع می کنیم، قاطعش رو دایره فرض می کنیم، چون قاطع اونیست که وقتی قطع می کنه مساوی باشد، هر فصل مشترک باشد بین قطعه بالا و قطعه پایین. یه شما یه دونه مربع را اگه بفرستید مخروط رو قطع کنه، گوشه های مربع از اطراف مخروط بیرون میزنه و این نمیتونه قاطع حسابش کنه. باید یه دایره رو بفرستید که درست منطبق بشه، فصل مشترک باشه بین اون قطعه بالایی و قطعه پایینی، که نه چیزی از این قطعه بالا و پایین بیرون زده باشه، نه چیزی گوز شده باشه، درست قطعه بالا و پایین برای این منطبق بشن، بالایی برای این منطبق، پایینی برای این منطبق. این میشه این صد میگیم قاطع، قاطع مخروط باید اینطوری باشه. بله؟ مستوی به خاطر اینکه هست کنم خطایی که خارج میشه یه روش منطبق میشه. قبلا تعریف مستوی گذاشت در اول باب، در اول باب تعریف مستوی رو گذاری میگه. مستوی یعنی مسطح دیگر شدن، یعنی مستدیر نباشه. ما قبلا سطح مستدیر رو در وقتی که سطح رو بیان میکردیم توضیح دادیم، حالا معلوم دوباره تکرار کردن توضیحش رو بیان کردن. و این قطع اون مخروط به مستوین، به یک سطح مستوی، یعنی به دایره مسطحه، سطح مستوی که یوازی ها موازی قاعده باشد، یعنی اینطوری اون قاطع رو بفرستید توی مخروط که قاطع بعد از این که قطع کرد مخروط رو موازی باشه با قاعده. فما یلی ها منه، دقت کنید زمیرا رو، فما یعنی اون جسمی که اون مقدار قطعی که نزدیک قاعده است، از اون مخروط تام، از اون مخروطی که قطع شد، یعنی از اون مخروطی که قطع شد دو تا جسم درست شد. یک جسم از که از اون مخروط درست شده یل القاعده، یک جسم دیگه یل الرأس. اونی که یل الرأس، اون قطعی که در حدود الرأس، اون میشه مخروط تام منتها کوچکتر. اونی که یل القاعده از اون مخروط تام، یعنی از دو بخشی که برای اون مخروط تام پیدا شد، اون بخشی که یل القاعده مخروط ناقص، اسمش مخروط ناقص. خب این بحث تمام شد. حالا اون حکم مشترک بین استوانه و مخروط میخواد توضیح داده بشه. نه، مخروط مائل نمیشد. اگر قاطع موازی نبود با قاعده، مخروط مائل نمیشد. در مخروط مائل هر دو قاعده باید مائل باشند. الان فرض اینه که قاعده اصلی این مخروط ناقص که قاعده اولی اون مخروط تام بود، یه قاعده افقیه. اگر اون بالایی افقی نباشه، اگر قاعده افقی نباشه، مخروط مائل نمیشه. در مخروط مائل لازم است همونطور که قاعده بالا مائل، قاعده پایین هم مائل باشه که مخروط کلن کج بشه. اما اگر پایینی قشنگ روی زمین تطبیق شده و به صورت افقی ایستاده، زمین هم شیبدار نیست، بالایی شیب داره، دایره بالایی شیب داره، اینش منش نمیگن مخروط ناقص. این یه شکلیست که باید بعدن با تختیه هایی که کرد به یکی از این اشکال که داریم میگیم برش گردونیم و در واقع شکل مرکبه. این نه مخروطه نه استوانه است، بلکه باید یه خود بعضی جهاشو قطع کنید، کم و زیاد کنید، وقت دوتا شکل درست میشه، هر کدوم از شکلها رو مستقل حساب کنید. خب مطلب بعدی اینه که هر چقدر حکم مشترک بین مخروط و استوانه است. میفرمان که تا حالا ما درباره مخروطی بحث کردیم یا استوانه بحث کردیم که قاعدهشون دایره بود، قاعدتین استوانه یا قاعده واحد مخروط دایره بود. اما حالا اگه فرض کنید قاعده اینها مزلع بود، دایره نبود، مثلا چارزلی بود، قاعده مربع بود، یا قاعده مخمس بود، پنجزلی بود، مسدس بود، می فرمان که استوانه رو میگیم مزلعه، مخروط رو میگیم مزلعه. استوانه اگر مطلق باشه معلوم میشه که قاعدش دایره است، مخروط هم اگر مطلق باشه قاعدش دایره است. ولی اگر قاعده دایره نبود باید قید بکنیم، میگیم که استوانه مزلعه یا مخروط مزلع، و وقتی که این قیده آوردیم معلوم میشه که قاعده شون دایره نیست. حالا فرض کنید یک مخروطی، یک استوانهی رو که قاعدهش پنزلی باشه، قاعده پایینش هم پنزلیست، قاعده بالاش هم پنزلیه، این سطحش چجوریه؟ این دیگه سطحش مدور نیست، بلکه این پنج تا سطح داره. دقت کنید چی عرض میکنم، پنج تا سطح داره. یک سطح بین این ضلع مضلع بالا و ضلع مقابل از مضلع پایین فاصله میشه، دو تا ضلع مقابل هم رو از مضلع بالا و مضلع پایین پر میکنه، فاصله بین این دو تا ضلع رو پر میکنه. دوباره اون سطح دیگر، اون مضلع دیگر، سطح دیگر فاصله بین ضلع دیگر اون بالایی رو با ضلع مقابل از پایینی پر میکنه و هاکذا. پنج تا حالا مستطیل درست میشه، مربع درست میشه، هر چقدر بستگی داره به این که دو تا قاعده از هم چقدر فاصله دارن. اگه فاصله شون طوری باشد که به اندازه فاصله مضلع ها باشه، دایره مربع درست میکنه. اگر فاصله دو تا دایره بیشتر از اندازه ضلع مخمس باشه، این فاصله مستطیل میشه. این روشنی که عرض میکنه وقت پنج تا گوشه پیدا میکنه، پنج تا زاویه پیدا میکنه که زاویه های درونی، یعنی هر کدام از این دو تا ضلع، هر کدام از دو تا ضلع رو که ملاحظه میکنید میبینید که زاویه بینشون هست. هر کدام از این دو سطحی هم که در اطراف این استوانه قرار گرفتن، زاویه بینشون هست. زاویه اون مضلع بالا زاویه مسطح هست، زاویه این دو تا سطح اون قسمتیش که مجاور قاعده بالاست یا قاعده پایینه زاویه مجسمه است، اون قسمت وسط این قاعده ها زاویه مسطح است که من زاویه مسطح و مجسمه رو قبلا توضیح دادم، مثال هم زدم. مثلا تو این اتاق، گوشه اتاق که نگاه میکنید، اون قسمتی که به سقف مرتبط میشه یا قسمتی که به کف مرتبط میشه زاویه مجسمه است که سه تا ضلع داره. قسمتی که وسط این دو تا کف و سقف زاویه مسطح است، دو تا ضلع داره، یک ضلعش این دیواره، یک ضلعش این دیواره، وسطش هم زاویه است. اما در اونجایی که متصل به کف میشه سه تا ضلع داره، یه ضلعش این دیواره، یه ضلعش اون دیواره، یه ضلعش هم کفه. اون وقتیم که به سقف متصل میشه با سه تا ضلع داره، یه ضلعش این دیواره، یه ضلعش اون دیوار، یه ضلعش هم سقف. اونجایی که زاویه همون سه تا ضلع داشته باشه زاویه میشه مجسمه، اونجایی که زاویه دو تا ضلع داشته باشه زاویه میشه مسطحه. خب این زاویه‌ای که در چنین استوانه‌ای تصویر میشه، اون قسمت زاویه‌ای که به قاعده بالا یا قاعده پایین متصله بشه این زاویه مجسمه، اون قسمت از زاویه‌ای که بین قاعده بالا و قاعده پایینه بشه این زاویه مسطحه. اون وقت این زاویه، هر زاویه رأس داره، اون خطی که از بالا تا پایین رأس میشه، خطی که از بالا به پایین رأس میشه که درون اون خط یکی از زوایای مسطحه قرار گرفته، اون خط میشه، اون خط میشه ارتفاع استوانه، خط میشه ارتفاع استوانه. نمیدونم تصویر شد اون که من گفتم تو ذهن یا نه. بعد از اولش تصویر میکردید، آخرش رو بخواد تصویر کنید نمیشه. از اول یه پنزلی در پایین قرار بدیم، یه پنزلی در بالا، بعد بین این پنزل، بین این پنزلی بالا و پنزلی پایین پر کنید. چطوری پر میشه؟ با پنج تا مستطیل پر میشه. پنج تا مستطیل رو باید به هم بچسبونید تا این بین این دوتا قاعده پر بشه. چطوری میچسبونید؟ یک مستطیل رو چنان قرار میدید که یک ضلعش با یک ضلع مخمس بالا تماس داشته باشد، ضلع مقابلش با ضلع مقابل مخمس بالا تماس داشته باشد. یک طرف مخمس اینطوری پر میشه، طرف دومش هم با یه مستطیل مثل این، سومش هم همینطور، تا پنج تا پر میشه. پنج تا که پر میشه دقت میکنید که این پنج تا وقتی دو تا مستطیل به هم میچسبه، دو تا مستطیل به هم میچسبه، یک گوشه‌ای پیدا میکنن، درون میشه زاویه، بیرون میشه رأس زاویه. مثلا رأس زاویه‌ای که از بالا تا پایین ادامه داره، این رأس زاویه رو با اون خطی رو که دو تا مستطیل رو به هم وصل میکنه، اون رو میگیم ارتفاع استوانه، که فاصله بین اون مخمس بالا و مخمس پایینه، اون فاصله رو یه ارتفاع. ظاهرا خیلی مشکل نداره. بله.
تمام شده دو تا مستطیل شما میگید.
بله. خطی که فاصل است از اون قاعده بالا رو به قاعده پایین میشه ارتفاع.
خط مستقیم گفته میشه یه خط
به مخمس پنج خط مستقیم گفته میشه. قبلا هم داشتیم اصلا خط شکسته مورد بحث ما نیست. خط شکسته ببینید، این وقتی خط شما میبندید میشه صد. خط شکسته اینه که خطی باشد بستن نباشه، یعنی شما یه خط رو بالا پایین کنید، بعدم اون طرف و این طرف رو ول کنید، رها کنید، به هم نچسبونید که یه شکل درست کنه، این میشه خط شکسته، خط میشه. ولی وقتی همین خط شکسته رو سرتاشو به هم بستید، سطح درست میکنه. اگر این خط شکسته خطوط مختلفش مساوی باشند، سطحی که درست میشه میشه متساوی الاضلاع. اگر نامساوی باشه سطحی که درست میشه میشه مختلف الاضلاع. علاوه بر خط شکسته غیر این مخمس، مخمس سطحه، خط نیست. شما محیطش رو میخواد نگاه کنید، محیطش رو کار ندارین، خودش سطحه، مجموعه سطحه. خط شکسته که ما میگیم خطه نه سطح. اونی هم که قبلا گفتیم دربارش بحث نمی کنیم، خط شکسته بود نه سطح مخمس کسی الاضلاع. و قاعدت در مخروط هم همین حکم داریم. اگر در مخروط شما قاعدتون در مخروط قاعده دائره نباشه بلکه مزلع باشه، بازم شما یه مخروطی خواهید داشت که مزلعه، مثل مخروط های معمولی نیست. مثلا فرضون یه پنزلی قاعده باشه، باید پنج تا مثلث در مخروط دیگه نمیتونید مستطیل درست کنید، چون مخروط بالاش باید تیز باشه، باید نقطه باشه. پنج تا مثلث درست میکنید، قاعده هر مثلثی رو روی ضلع مخمس میذارید، رأس مثلث‌ها رو هم به هم میچسبونید، یه مخروط مثلث درست میشه. در استوانه شما دو تا مثلا مخمس دارید بالا و پایین، بین این دو مخمس رو با پنج تا مستطیل پر میکنید. اگر مثلث داشته باشید با 6 تا مستطیل پر میکنید، مخمس داشته باشید با 5 تا، مربع داشته باشید با 4 تا، و هکذا. اما در مخروط نمیتونید مستطیل بیارید، باید مثلث بیارید. چرا؟ چون مخروط نوکش تیزه و مثلث هم اینطورن که نوکشون تیزه. شما میتونید 5 تا، اگه قاعده مخروط مخمس بود 5 تا مثلث بیارید، مسدس بود 6 تا مثلث بیارید، مسبع بود 7 تا مثلث و هاجزا. اخی مثلث ها رو طوری قرار بدیم که قاعده هر کدومشون روی زلی از این مخمس قرار بگیره و رأس هاشون بر هم منطبق بشه تا رأس مخروط رو درست کنه. این میشه مخروط مزلل، اونم شد استوانه مزلل. و قاعدت المخروط والاستوانه، این حکم مشترک عرض کردم، این رو بعد از استوانه میتونست بیاره، بعد از مخروط هم میتونست بیاره، ولی تکرار میشد. برای اینکه تکرار نشه اول استوانه رو گفت بعد مخروط رو گفت، حالا بعد از اینکه هر دو تموم شد یه حکم مشترکشون رو ذکر کرد. و قاعدت المخروط والاستوانه ان کانت مزلعتن، اگر قاعده مزلع باشه، فکل من هما، یعنی فکل من الاستوانه والمخروط مزلعون مثلها، یعنی مثل القاعده، همونطور که قاعده مزلعه مخروط یا استوانه هم مزلع خواهم بود. فهازهی، فهازهی یعنی از اول مقدمه که شروع کردیم به بحث در خط و بعدم سطح و بعدم حج، چیزایی گفتیم که اکثر اصطلاحات متداوله در این فن بود، در این فن در حساب یا در مساحت، بیشتر اصطلاحات متداول و مرسوم در این فصل ما ذکر کردیم، ولی بعضی از اصطلاحات رو نگفتیم، مثلا منشور رو نگفتیم یا حرم رو نگفتیم. منشور عبارت است از منشور عبارت است از یک جسمی که او را احاطه کرده باشد، دو تا قاعده‌ای که مثلثند و سه تا مستطیلی که این بین این دو قاعده واسطه میشه، فاصله میشه. قاعده مثلث، قاعده پایین و قاعده بالا مثلث، بعد یه مستطیل، دو تا قاعده مقابل، دو تا ضلع مقابل هم از دو قاعده رو پر میکنه، یه مستطیل دیگه دو ضلع مقابل، یکی از بالا یکی از پایین پر میکنه، سومین مستطیل هم دو ضلع مقابل دیگه رو پر میکنه. به این ترتیب منشور درست میشه. این منشور رو مصنف ذکر نکرد. بعضی ها گفتن این همون استوانه مزلعه، احتیاج به ذکرش نیست، منطقه استوانه مزلعیست که قاعدش سزلعی باشد. اگر قاعده مربع باشد یا قاعده مخمس باشد یا مسدس باشد منشور نامیده نمیشه، اما اگر قاعده مثلث باشد منشور نامیده میشه. پس بعضی گفتن مصنف شاید این منشور رو ملحق کرده به استوانه مزلع و لذا ذکرش نشده. اما حرم، حرم در واقع نوعی مخروطه. حرم عبارت است از جسمی که قاعدش یک مثلث و سطح جانبی سه تا مثلث، یک قاعده داره که مثلث و سطح جانبیش هم سطح مثلث. البته شرط نمیشه که قاعدش مثلث باشه، میتونه قاعدش مثلث باشه، میتونه قاعده مربع باشه، قاعده مربع باشه و چهار تا مثلث روی این قاعده قرار گرفته باشه، یعنی قاعده چهار تا مثلث روی اضلاع چهارگانه این قاعده حرم قرار گرفته باشه، بازم حرم درست میشه. حرم هم از چیز این ملحق به مخروط مزلعه. بله، با این بیانی که میکنیم شاید مصنف کم اصطلاحی رو که در این فن متداول بوده حذف کرده، بیشتر اصطلاحات رو گفته. بحث ما در مقدمه این باب مساحت تمام شد و خط و سطح و جسم هر سه تبیین شدن و اقسام مختلفی که برای خط یا برای سطح یا برای جسم داشتیم نیز گفته شدن. گفتیم سه تا فصل در این باب مطرح میکنیم، حالا باید اون سه فصل رو ترک کنیم. یک فصل در مساحت سطوح مستقیم بحث میکنه، مستقیم الاضلاع، مثل مثلث، مربع، مستطیل، لوزی که اسمشو معین میذاشتیم، و مسدس، مخبط، کثیر الاضلاع، منتظم، غیر منتظم، همه اینا جزء سطوح مستقیمت الاضلاع هست. یه فصل دیگه درباره سطوح دیگر بحث میکنه، سطوح مدور مثل دایره، مثل قطعه، مثل دتا و امثال زاره. یه فصل هم درباره مساحت اجسام بحث میکنه. پس دو فصل مربوط به مساحت سطوح، یکی سطوح مستقیم الاضلاع، یکی سطوح مدوره. یه فصل هم مربوط به مساحت اجسامه. این سه فصل رو ترتیب باید بخونیم. اما درباره سطوح مستقیم الاضلاع یک بحث در مثلث داریم، یکی در مربع، یکی در مستطیل، یکی در معین و یکی هم در کثیر الاضلاع. که کثیر الاضلاع منتظم باشه، که غیر منتظم، اون وقت هم که به هر یک از این دوتا زوج باشد اضلاعشون، یعنی شیش ضلعی مثلا باشه، یا فرد باشه یعنی پنج ضلعی باشه، در تمام اینها به صورت جدا جدا بحث میکنه انشاءالله. اما درباره مثلث بحثمون خیلی طولانیه. مثلث رو ابتدا اشاره میکنیم به تقسیمی که قبلا براش داشتیم، بعد مساحت هر یک از اقسام رو جدا ازش میکنیم و اشاره میکنیم که یک قاعده برای مساحت همه با هم داریم. یعنی یک قاعده داریم که مساحت همه اقسام رو میشه با اون قاعده محاسبه کرد، و قاعده مخصوص هم داریم که مثلا این مثلث، این نوع مثلث اینطوری مساحتش گرفته میشه، اون مثلث به نحو دیگه، مثلث بعدی به نحو دیگه، به هکذا، که قاعده های مخصوص هم داریم. اولا تقسیمات مثلث رو که قبلا گفتیم دو مرتبه تکرار کنیم، که یک چیزی رو که من در گذشته نگفتم میخوام اضافه کنم و به همین جهت هم میخوام تکرار کنم. جای این حرف اونجا بود، اون تا چون گفته نشد الان تدارش میکنیم. مثلث رو عرض کردیم به دو لحاظ تقسیم میکنیم، یکی به لحاظ زاویه، یکی به لحاظ اضلاع. به لحاظ زاویه نگاه میکنیم، اگر یک دونه زاویه قائمه که مثلث بود، مثلث میگیم مثلث قائم الزاویه. اگر یک دونه زاویه منفرجه در مثلث بود، مثلث میگیم منفرج الزاویه. اگر سه تا حاده، سه تا زاویه حاده در مثلث بود، به مثلث میگیم حاد الزوایا. دقت کنید، در وقتی که میخواستیم مثلث حاد الزوایا رو توضیح بدیم گفتیم سه تا زاویه، اما در وقتی مثلث قائم الزاویه یا منفرج الزاویه میگفتیم، میگفتیم یک زاویه قائمه یا یک زاویه منفرجه. علتش این بود که قبلا اشاره کردیم مجموع زوایای داخلی مثلث برابر است با دو قائمه، یعنی 180 درجه. پس اگر دو تا زاویه قائمه داشته باشیم در مثلث، دیگه نوبت به زاویه سوم نمیرسه، چون همین دو تا زاویه قائمه هر کدوم 90 درجه و مجموعشون میشه 180 درجه. زوایای داخلی مثلث هم که 180 درجه است. پس این دو تا زاویه کل زوایای داخلی مثلث رو باید تشکیل بدن و دیگه جا برای زاویه سوم نمیمونه، در حالی که مثلث زاویه سوم هم داره. پس برای اینکه زاویه سوم درست بشه، یکی از این دو قائمه رو باید از قائمه بودن در بیاریم. همچنین در منفرجه، در منفرجه هم همینطوره، منفرجه از 90 درجه بیشتره، پس اون دو تایی دیگه باید از 90 درجه، مجموعشون باید از 90 درجه کمتر باشه، مجموعشون، پس هر یک باید از 90 درجه کمتر باشه، یعنی قائمه باید کوچکتر باشه. پس مثلثی که قائم الزاویه است، یک دونه زاویه‌اش قائم است. مثلثی که منفرج الزاویه است، یک دونه زاویه‌اش منفرج است، بقیه حاده است. مثلث حاد الزوایا که همش حاده است. منفرجه یه دونش منفرجه است، دو تا دیگه‌اش باید حاده باشه. قائمه هم یه دونش قائمه است، دو تا دیگه‌اش باید حاده باشه. حاده هم که عرصش حاده است. خب این یه تقسیم بود که برای مثلث داشتیم به لحاظ زوایاش. یه تقسیم دیگه برای مثلث داریم به لحاظ اضلاعش، به این صورت که اگر هر سه ضلع مثلث با هم برابر بودن مثلث رو میگیم متساوی الاضلاع، اگر دو ضلعش با هم برابر بودن اون دو ضلع رو اسمشو میذاریم ساق و مثلث رو متساوی الساقین مینامیم، و اگر سه ضلعش با هم مختلف بودن مثلث رو مختلف الاضلاع میگیم. پس سه قسم مثلث داریم به لحاظ اضلاعش، یکی متساوی الاضلاع، یکی متساوی ساقین، یکی هم مختلف الاضلاع. اون مطلبی که قبلا نگفتم و الان میخوام بگم اینه که اگر این دو تا نحوه قسمت رو با هم خلط کنیم چه حالتی پیدا میشه. ما یه دفعه نظر کردیم به زوایا و به اضلاع کاری نداشتیم، گفتیم مثلث قائم و زاویه داریم، منفرج و زاویه داریم، حاد و زوایا داریم، به اضلاع کاری نداشتیم. یک بار به اضلاع تنها نظر کردیم، به زوایا کار نداشتیم، گفتیم مثلث متساوی الاضلاع داریم، مثلث متساوی الساقین داریم، مثلث مختلف الاضلاع داریم. حالا میخوام هم به زاویه کار داشته باشیم هم به اضلاع، ببینیم چی میشه. مثلث متساوی الاضلاع، مثلث متساوی الاضلاع میتونه حاد و زوایا باشه. ببینیم آیا میتواند منفرجه باشد، قائمه باشد یا نه. مثلث متساوی الاضلاع نمیتواند منفرج و زاویه باشد، چون منفرج و زاویه مثلثی است که یک زاویهش بسیار بازه، هر چقدر که ادامه بدید بازتر میشه، و اگر بخوان ضلع دیگر رو اضافه کنید نمیتونید ضلع دوم رو ضلع سوم رو مساوی کنید با اون دو ضلع قبلی. اون دو ضلع قبلی میتونن به یک اندازه ادامه پیدا کنن، ولی ضلع سوم نمیتونه اندازه اونا باشه. پس مثلث متساوی الاضلاع نمیتواند منفرج و زاویه باشد، همچنین نمیتواند قائم و زاویه باشد. ضلع سوم، ضلع مقابل قائمه در هر مثلثی، ضلع مقابل زاویه قائمه باید بزرگتر باشد از اون دو ضلع دیگه، همیشه اینطوره. بعدا هم یه قاعده خواهیم گفت که اون قاعده این مطلب رو تأکید میکنه. پس مثلث قائم و زاویه یا مثلث منفرج و زاویه نمیتوانند متساوی الاضلاع باشند، بلکه فقط باید حاد و زاویه، حاد و زوایا متساوی الاضلاع باشه. اما متساوی ساقین چی؟ متساوی ساقین میتواند منفرج و زاویه باشد، میتواند قائم و زاویه هم باشد. مختلف الاضلاع چی؟ متساوی ساقین میتونه حاد و زوایا باشه، میتونه منفرج و زاویه باشه، میتونه قائم و زاویه باشه. متساوی ساقین هر سه میتونه باشه. متساوی الاضلاع فقط یه دونه بود، اونم حاد و زوایا. منفرج و زاویه نشد، قائم و زاویه هم نشد. اما متساوی الاضلاع میتونه هر سه باشه. متساوی ساقین، متساوی ساقین میتونه هر سه باشه، میتونه حاد و زوایا باشه، میتونه منفرج و منفرج زاویه باشه، میتونه قائم و زاویه باشه. اما مختلف الاضلاع چی؟ مختلف الاضلاع اونم میتونه منفرج و زوایه باشه، میتونه قائم منفرج و زاویه باشه، میتونه قائم و زاویه باشه، میتونه حاد و زوایه باشه. پس فقط متساوی الاضلاع که باید حاد و زوایه باشه، اون دو قسم دیگه نمیتونه باشه. ولی متساوی ساقین و مختلف الاضلاع میتونه هر سه باشه، میتونه حاد و زوایا باشه، میتونه منفرج و زاویه باشه، میتونه قائم الساقی باشه. این مطلب بود که در گذشته من نگفتم الان اشاره کردم. حالا میخوام مساحت مثلث ها رو به دست بیاریم. توجهی به متساوی ساقین یا متساوی الاضلاع یا مختلف الاضلاع نداریم، بلکه توجهمون به حاد و زوایا منفرج و زاویه و قائم و زاویه است. این سه قسم رو جدا جدا مساحت گیری میکنیم. اکثرا این سه قسم رو کاری به اون اقسامی که از ناحیه اضلاع به دست میاد نداریم. مثلث قائم و زاویه رو اینطور مساحت گیری میکنیم که دو تا ضلع قائمه رو نگاه میکنیم. اون ضلعی که روبروی زاویه است اونو کار نداریم. دو تا ضلعی که مجاور همند و از مجاورتشون زاویه قائمه درست شده اون دو تا رو لحاظ میکنیم. یکی از اون دو تا رو نصف میکنیم، نصف رو ضرب میکنیم در کل اون دیگری، مساحت مثلث در میاد. فرق نمی کنه این ضلع قائمه رو نصف کنید در کل اون ضرب کنید یا اون ضلع رو نصف کنید در کل این ضرب کنید، در هر دو حال مساحت مثلث حاصل میشه. پس مساحت مثلث قائم و زاویه به این صورت در میاد که شما یکی از دو ضلع قائمه رو نصف کنید در ضلع دیگر قائمه ضرب کنید و اون ضلع سوم که روبروی زاویه قائمه قرار گرفته مجاور زاویه قائمه نیست کاری نداشته باشید. اون در گرفتن مثلث هیچ نقشی نداره، در گرفتن مساحت مثلث نقشی نداره. اما در مثلث منفرج و زاویه، در مثلث منفرج و زاویه از زاویه منفرجه خطی رو خارج کنید، از زاویه منفرجه خطی رو خارج کنید، بر ضلعی که مقابل زاویه منفرجه است عمود کنید، نه فقط فرود بیارید، عمود کنید. از درون زاویه منفرجه که توی مثلث یه خطی رو خارج کنید و بر ضلع مقابل اون زاویه این خط رو عمود کنید. این خط اصطلاحاً ارتفاع مثلث نامیده میشه. حالا اون خط رو نصف کنید، حاصل رو در اون ضلعی که این خط برش عمود شده یعنی اون ضلعی که مقابل زاویه ضرب کنید. اون ضلعی که مقابل زاویه است اصطلاحاً بهش وتر میگیم. هر ضلعی که مقابل زاویه باشه وتر، اونی که مقابل زاویه منفرج است وتر اون زاویه منفرج است، اون زلی که مقابل این زاویه حاد است و تر این زاویه حاد است، اون زلم که مقابل اون زاویه حاد است و تر اون، و تر هر زاویه‌ای همون زل مقابل زاویه است. دو تا زلی که زاویه رو ساختن و تر نیستند، اما زلی که مقابل زاویه است و تره. چون این زاویه رو شما اگه گردش کنید، دقت کنید چی میارز میکنه، زاویه تیزه، شما اگر گردش کنید میشه قوس، قوس دایره. دو سر قوس رو به هم ببندید قبلا گفتیم میشه وتر. حالا دو سر زاویه تیز رو هم که هنوز قوس نشده به هم ببندید میشه وتر. همونطور که دو سر قوس اگر بستید اون خطی که این دو سر رو به هم میبنده میشه وتر، دو سر زاویه رو هم ببندید، دو سر خط زاویه رو هم به هم ببندید میشه وتر. چون خود زاویه رو اگه شما گرد کنید میشه قوس، یعنی دو خطی رو که به صورت زاویه همدیگر رو قطع کردن و زاویه تشکیل دادن، اگر این دو خط رو شما گرد کنید میشه قوس، یعنی خود زاویهش رو گرد کنید میشه قوس. همونطور که خط واصل بین دو طرف قوس و تره، خط واصل بین دو طرف زرع زاویه هم و تره. بنابراین اون خطی که مقابل زاویه منفرج قرار میگیره اسمش و تره. اگر اون خط رو زمین گذاشتید اسمش قاعده است که مثلث روی او قعود میکنه، روی اون خط قعود میکنه. اون خط هم میشه اسمش رو بذارید قاعده، همیشه اسمش رو بذارید بتر. اون خطی هم که عمود شده بود از زاویه روی این خط اسمش رو گذاشتیم ارتفاع. آنه؟ حالا در قوس میگیم سهم، در دایره میگیم سهم، در مثلث دیگه سهم نمیگیم، میگیم ارتفاع. خط عمود رو اگر توی قوس بود ارتفاع میگفتیم که از وسط قوس بر وسط قطر قائم میشد، میشد سهم. در دایره سهم میگفتیم، اما در مثل مثلث و اینا ارتفاع میشه. خب حالا مثلث قائم و مثلث منفرج زاویه مساحتش چطوری گرفته میشه؟ از چردم نصف ارتفاع رو در کل وتر ضرب میکنید یا نصف وتر رو در کل ارتفاع ضرب میکنید یا خود ارتفاع رو در خود وتر ضرب میکنید حاصل رو نصف میکنید؟ سه تا راه داره. میتونید ارتفاع رو در نصف وتر ضرب کنید یک، نصف وتر رو در ارتفاع ضرب کنید دو، خود ارتفاع رو در خود وتر ضرب کنید و بعد حاصل ضرب رو نصف کنید. سه هر سه راه جاید. بله؟ قائم و زاویه هم همین کار میتونید بکنید. بله؟ راه حلش؟ نه، راه حل یکی نبود. راه حل این بود که در مثلث قائم و زاویه شما یک ضلع زاویه قائمه رو در نصف ضلع دیگر ضرب میکنید. به ارتفاع کار نداشتید، به ارتفاع کار نداشتید. ولی در منفرج و زاویه شما یک نصف ضلع نصف ارتفاع رو در کل بتر زد میشدید یا به عکس. کاری به زاویه نداشتید، کاری به بله کاری به دو زل نداشتید، دو تا زل رو در هم کاری نداشتید. یک زل رو در ارتفاع زد میکردید، نصف میکردید، یا نصف زل رو در ارتفاع یا نصف ارتفاع رو در زل، که تفاوت داشت به لحاظ ظاهر. حالا این همه توضیح میدم، اجازه بدید همه اینا توضیح داده میشه، بذارید من مطلب رو تمومش کنم دوباره برمیگردم. میدونم چه زنی شما چیه. این مال بحث در قائم و زاویه بود، منفرج و زاویه. حالا حاد و زوایه چی؟ در حاد و زوایه شما میتونید ارتفاع هر زاویه ای رو رسم کنید و اون وقت بر وتری که مقابل اون زاویه است عمود کنید. بعد همون عملی رو که در منفرج و زاویه گفتیم در اینجا اجرا کنید، یعنی نصف ارتفاع رو در وتر ضرب کنید، یا نصف وتر رو در ارتفاع ضرب کنید، یا خود وتر رو در ارتفاع ضرب کنید و بعدن حاصل ضرب رو نصف کنید. خب توجه کنید فرق بین حاد و زاویه و منفرج و زاویه چی شد. در حاد و زاویه گفتیم هر کدوم از ارتفاع از هر کدوم از سه تا زاویه رو میتونید بر وتر مقابل عمود کنید، ولی در منفرج گفتیم ارتفاع از منفرجه از زاویه منفرجه عمود بشه. در قائم الزاوی هم توجه کردیم که بحث از ارتفاع نکردیم، به تعبیر دیگه در قائم الزاوی ارتفاع رو مطرح نکردیم، در منفرج الزاوی یک ارتفاع مطرح کردیم، در حاد و زوایا سه ارتفاع مطرح کردیم، گفتیم هر کدوم از سه ارتفاع میتونه کمک کنه برای به دست آمدن مساحت. این روشی است که مصنف میگه. بله؟ بله. چهار اصلن که مصنف سه تا قاعده ذکر کرد. یک قاعده مال قائم الزاویه، قاعده مال منفرج الزاویه، یک قاعده مال حاد الزوایا. یک قاعده مال حاد الزوایا. اگر دقت کنید ما برای هر سه یک قاعده میتونیم ذکر کنیم. برای هر سه. و اون اینه که قاعده در نصف ارتفاع. امروز هم همینه میگن. در هر مثلثی بدون اینکه تفصیل بدن بین قائم الزاویه و منفرج الزاویه و حاد الزوایا به طور کلی میگن در هر مثلثی قاعده ضرب در ارتفاع و در نصف ارتفاع، یا نصف قاعده ضرب در ارتفاع، یا قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو، که یک در هر سه یه جور حرف میزنن. توجه هم بکنید میبینید همینه. قائم الزاویه رو نگاه کنید، قائم الزاویه تو ذهنتون ترسیم کنید، یک ضلع زاویه قائمه میشه قاعده، ضلع دیگه میشه ارتفاع، ارتفاع مثلث. درسته که من این ضلع رو در نصف اون ضلع ضرب میکنم، ولی این ضلع میشه قاعده، اون ضلع دیگر قائمه میشه ارتفاع قائمه. پس بازم من وقتی این ضلع رو در نصف اون ضلع ضرب میکنم، قاعده رو در نصف ارتفاع ضرب کردم. در منفرج الزاویه اون وتر میشه قاعده، خب ضرب در نصف ارتفاعش میکنه. در مختلف در حاد و زوایا هم همینطور، در حاد و زوایا هم همینطور قاعده میشه، هر کدوم از ضلع ها میشن قاعده، در نصف ارتفاعی که رو خودشون عمود میشه ضرب میشن. پس یک قاعده عام داریم و سه تا قاعده خاص، که اون سه تا قاعده خاص هم تقریبا در دل این قاعده عام موجوده.
این قاعده ها شرط نیست که از منفرج از خاطرش نیاد.
ببینید در تمام اینها ارتفاع باید عمود بشه. این سوال خوبی بود که سوال کردید، چون در منفرج ما گفتیم که باید قاعده ضرب در نصف ارتفاع بشه مثل بقیه، اما ارتفاع در منفرج ضرب ببینید چجوری به دست میاریم. ارتفاع باید عمود بشه در منفرجه. اگر از زاویه منفرجه شما ارتفاع رو رسم کردید، عمود میشه بر ضلع مقابل که قاعده است. اما اگر از یکی از زوایای حاده بخواد ارتفاع رو عمود کنید نمیشه. از یکی از زوایای حاده بخواد ارتفاع رو عمود کنید نمیشه، ارتفاع میفته بیرون مثلث. اگر بخواد از زاویه حاده شما ارتفاع رو عمود کنید بیرون مثلث، یعنی شما باید اون ضلع مثلثی رو که میخواد قاعده رو برش عمود کنید ادامه بدید که از مثلث بیاد بیرون، بعد قاعده رو بعد ارتفاع رو عمود کنید، وقت این ارتفاع بیرون مثلث میفته، بیرون مثلث افتاد نمیشه اونجا مساحت گیری کرد. لذا در منفرج ما میگیم باید قاعده زد ارتفاع بشه، ولی دیگه توضیح نمیدیم ارتفاع کجاست. ارتفاع باید از زاویه منفرجه بیاد، از اون دفعه دیگه نباید بیاد. قاعده اشکال نداره، قاعده به قاعده که ما میگیم میگه قاعده رو زد نصف ارتفاع کن، ولی ارتفاع چیه توضیح نمیده. شما ارتفاع رو به دست بیارید، بعد این قاعده مساحتگیری رو توش پیاده کنید. قاعده مساحتگیری اینه که قاعده مثلث رو ضرب نصف ارتفاع کنید، منتها شما باید نصف ارتفاع رو به دست بیارید. نصف ارتفاع تو منفرج الزاویه از ارتفاع در منفرج الزاویه از زاویه قائمه زاویه منفرجه باید بیاد، از زاویه حاده نمیاد. ولی قانونی که گفتم قانون تمامیه، قانون در همه همینه که قاعده ضرب در نصف ارتفاع بشه، منتها ارتفاع رو ببینید چجوری به دست میارید. البته یک راهی برای به دست آوردن ارتفاع ما بعدا خواهیم گفت که همین بحث مثلث. حالا عبارت توجه کنید، من بخونم. الفصل الاول فی مساحت سطوح المستقیمة الاضلاع، سطوحی که اضلاع مستقیم دارن، نه ضلع مستدیر یا اضلاع مستدیر و مستقیم، یعنی دایره نیستن، قطعه نیستن، قطع نیستن، بلکه مثلث و مربع و امثال ذالکند. ما فصل اول رو در گرفتن و به دست آوردن مساحت اینجور سطوحی منعقد میکنیم. اما المثلث، میخوام مساحت مثلث رو به دست بیاریم، بحثش هم طولانیه. اما المثلث فقائم الزاویه منه، یعنی من المثلث تضربه، یعنی تضربه تو احد المحیطین بها، یعنی یکی از دو خطی که احاطه کرده به این زاویه رو ضرب میکنی فی نصف خط دیگر. دو تا خط این زاویه قائمه رو احاطه کرده، خط سوم که این دو تا زاویه به هم بسته که وتر این وتر این زاویه قرار داده میشه، اون هیچ، گفتم تو مساحت گیری دخالت نمیکنه. اما دو تا ضلعی که این زاویه قائمه رو احاطه کردن، یک ضلع رو در نصف ضلع دیگه ضرب میکنی، حالا چه اون پایینی رو در نصف بالایی ضرب کنی چه برعکس. تضرب احد المحیطین بها، یکی از دو خطی که احاطه دارد بها، یعنی به این زاویه قائمه، اینو ضرب میکنی در نصف اون خط دیگر، در نصف اون ضلع دیگر قائمه، یک ضلع قائمه رو در نصف ضلع دیگر قائمه ضرب میکنی، مساحت مثلث در میاد. که از یادم میتونید بگید قاعده زده ارتفاع، منطقه ارتفاع مثلث قائم و زاویه همون ضلع زاویه قائم است. این مال زاویه، مال مثلث قائم و زاویه بود. اما و منفرجها تضرب العمود المخرج منها، کتاب ما عمود و مخرج رو جا به جا نوشته، باید مقدم مؤخرش کنید درست میشه، همینطور که خوندم درسته. و منفرجها تضرب العمود المخرج منها علی وترها فی نصف الوتر. منفرجها یعنی منفرج زاویه رو ضرب میکنی عمودی که خارج میشود از این زاویه، منفرجه خارج میشود بر وتر این زاویه، وتر زاویه یعنی ضلع مقابل این زاویه. علی وترها متعلق است به مخرج، عمودی رو که خارج میشود از زاویه منفرجه و وارد میشود بر وتر این زاویه، این عمود رو ضرب میکنی در نصف الوتر. فی نصف الوتر متعلق به تضربه، علی وترها متعلق به مخرجه. خط عمودی رو که از زاویه منفرجه خارج شده است و علی وتر این زاویه وارد شده ضرب میکنی فی نصف الوتر، یا بالعکس یعنی نصف وتر رو ضرب میکنی در اون خط مخرج. اینم قاعده و قانون برای مساحت گیری در منفرج و زاویه. سوم و حاد و زوایا رو، یعنی اگر مثلثی حاد و زوایا باشه، تضرب و بهی مخرج. بله؟
تضرب بهی و
شما چی دارید؟
تضربه
دارید؟ تضربه و شما به ضربهی و ما تضربه بهی، شما چی دارید؟ تضربه بهی. خب بعضی ها تضربه بهی، بعضی تضربه هو، بعضی به ضربهی. تضربه بهی سخت معنا میشه، ولی تضربه هو یا به ضربهی خوب معنا میشه. تضربه یعنی تضربه اون عمود رو، تضربه بهی هم یعنی تضربه به اون عمود، در حالی که شرط نمیشه که اون عمود از کدوم زاویه بیاد. در منفرج شرط میشد که از زاویه منفرج خارج بکنی، اما در اینجا شرط نمیشه که از کدوم زاویه خارج کنی، لذا میگیم مخرجن من ایها، یعنی در حالی که اون عمود از هر کدوم از زاویه خارج شد، از هر کدوم خارج شود و بر وتر او هم وارد شود. از هر زاویه ای که این عمود رو خارج میکنید، باید بر وتر اون زاویه این عمود رو وارد کنید. از هر زاویه خارج شد، بر ضلع مقابل اون زاویه که وتر اون زاویه است، باید عمود بشه. کذالک تضربهو کذالک، دقت میده عبارتو، تضربهو یعنی تضرب این خط عمود رو، در حالی که این خط عمود خارج شده باشد از هر زاویه‌ای بر وتر مقابل اون زاویه، از هر زاویه خارج شده باشد بر وتر هر زاویه فرود آمده باشه، ضربش میکنی کذاله. کذاله یعنی فی نصف وتر او بالعکس. کذاله یعنی همونطور که در منفرج زاویه گفتیم، که در منفرج زاویه گفتیم فی نصف وتر او بالعکس، اینجا میگیم فی نصف وتر ضرب میکنی اون عمود رو که از هر زاویه خارج شده در نصف الوتر ضرب میکنی، یا بالعکس یعنی نصف الوتر رو در اون عمود ضرب میکنی. از مساحت مثلث در میاد، توجه کنید به صورت مثلث، در مثلث اول بحث از عمود نبود، گفتیم یک ضلع زاویه قائمه رو در نصف ضلع دیگه ضرب میکنی، بحث از عمود نبود. در منفرج زاویه از عمود بحث کردیم، منطقه عمود رو مخصوص کردیم به عمودی که از زاویه منفرج خارج شد. در حد زوایان باز بحث عمود مطرح کردیم، منطقه مقیدش نکردیم که از کدوم زاویه خارج شد، گفتیم از هر زاویه خارج شد. پس سه تا مثلث سه تا قانون جدا پیدا کردند، ولی عرض کردم هر سه قانون نمیشه با یک قانون کلی تبیین کرد و گفت مساحت مثلث حاصل میشود از ضرب قاعده در ارتفاع. حالا ارتفاع هر چی بود، در مثلث قائم الزاویه ارتفاع حد الضلع اینه، در مثلث منفرج الزاویه ارتفاع از زاویه منفرجه آمده، در حد الزوایا ارتفاع از هر کدوم آمد و در هر سه ما قانونمون اینه که قاعده رو در نصف ارتفاع ضرب کن تا مساحت حاصل بشه. این بحث در مساحت مثلث بود و ادامه داره، هنوز مطالب دیگری در مورد مساحت مثلث داریم که انشاءالله می‌دونیم در جلسه آینده بیان کنیم. الحمدلله.